با سلام به شما، با سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم، خیلی ممنون هستم که در این روز 15 اسفند ماه 1401 که برابر با 6 ماه مارس 2023 دوشنبه منو همراهی میکنید، چه به صورت پخش زنده که الان در اینستاگرام و یوتیوب و کانال تلگرام جمهوری ایران داریم به صورت همزمان پخشش میکنیم به صورت زنده، و بعد در رسانه هایی که در اختیار من هست اونها رو به صورت ضبط شده و در سایت هم در اختیارتون قرار میدم. 5 ماه و نیمه که از قتل دولتی دخترمون مهسا امینی میگذره، روز 178 هستش. این در حالی هستش که جنایت های این رژیم علیه بشریت داره توسط خامنه‌ای و شرکا و تمام اون آتش به اختیارهایی که انداخته به جون مردم تو خیابونها ول کرده ادامه داره. همین یکی دو روز پیش بودش که فرزندمون امیرعلی موسوی کاظمی، کودک 2 ساله، توی آغوش پدرش اینطور که گفتن مغزش متلاشی شد و به قتل رسید، رفت پیش کیان پیرفلک. کجای کاریم واقعا؟ میتونیم همجوری بشینیم اینا رو نظارگر باشیم و هیچ عین خیالمون هم نباشه؟ میتونیم ببینیم که بچه های ما، دخترای ما توی مدارس دچار حمله شیمیایی شدن توسط این رژیم و هیچی نگیم؟ شکی نیستش که بعضی از روزها اعتراضات توی خیابونهای حقیقی از جوشش جنبشی که توی خیابونهای مجازی شاهدش هستیم کمتر بوده تو خیابونها، اون شکی نیست. اینا بایسته که به خودمون یادآوری بکنیم که انقلاب 1357 بیش از 1 سال طول کشید. اون موقع تمام دنیا پشت رژیم محمد رضای پهلوی بود و تمام کارشون رو، تمام فعالیتشون رو، تمام قدرتشون رو به کار بردن تا حتی شب انقلاب 22 بهمن 1357 و نتونستن با حتی با کودتا هم اون رژیم رو نگه دارن. خب همطور که یک هموطن دلیل و عزیزی همین الان یادآوری کردن و از ایشون ممنون هستم، فرمودن که تنها راه خیابان و جمعیت هم زیاده. به درستی فرمودن. این البته در رسانه‌های قدرت پیشه درست عکس اون تبلیغ میشه. این تعویض این رژیم، گذار از ساختار دیکتاتوری به ساختار مردم سالار، مسلماً باب طبع عرضم به خدمت شما قدرت ها نیست، به خصوص این قدرت داخلی که در اینجا میبینیم. خیلی جالب بوده که با این واقعاً ناراحتی، دلشکستگی، غم، حتی عصبانیتی که جامعه رو فرا گرفته به خاطر این قتل‌های دولتی که الان خدمتون توضیح دادم و همچنین اون حملات شیمیایی، اسلحه شیمیایی که به فرزندان ما تو این مدرسه ها داره انجام میشه، در یکی از شهرستان‌ها یک هموطن عزیزی که به گفته خودش به علت ترس و استراب تا حالا سکوت و البته انفعال اختیار کرده بود، خودش و خانوادهش، و بعد دیگه حالا با مشاهده فاجعه حملات شیمیایی به مدارس دیگه نتونست تحمل بکنه و به اعتراض کنندگان پیوسته. خب حالا اون هموطنان دیگه‌ای که کارت به گلوشون نرسیده هنوز و هنوز منفعلانه تماشاگر جنایت‌های این رژیم هستن، آیا باید صبر بکنن که خدای نکرده یک فرزند دیگه‌ای، فرزند خودشون، وقتی که در آغوش گرم و امن خودشون تو خودروی خودشون دارن از این محل به اون یکی محل میرن بدون اینکه در تظاهرات و چیزی حضور داشته باشن، مغزش تو آغوش پدر و مادرشون متلاشی بشه، بعد اونا اون وقت بیان توی خیابون، خیابونای حقیقی و خیابونای مجازی. هنوز اون قشری که قشر خاکستری بهش میگن، اونایی که هنوز منفعل هستن، هنوز نفهمیدن این رو که هر یک روزی که این رژیم بیشتر سر کار بمونه، خطر سوریه ای شدن و اوکراین شدن ایران بیشتر میشه و چه بسا که وضعیتی بسیار بدتر از اونها رو داریم و بیشتر از اون خواهیم داشت. این رو دیگه اگر که این چیزهایی که ما شاهد بودیم در این 5 ماه و نیمه بیدار نکنه یک عده ای رو، دیگه نمیدونم چی بیدارشون کنه. اونایی که خوابن میشه بیدارشون کرد، ولی اونایی که خودشون رو به خواب زدن رو نمیشه بیدارشون کرد. امیدوارم که این به خواب زدن ها که به علت ترس، به علت استراب، بیشتر به علت به اصطلاح مخدوش شدن وجدان احساسی روانی عاطفی این هموطنان هست، به بیداری، به فعالیت، به جوشش و خروش بیانجامه که هرچه زودتر بتونیم از این رژیم به کمک همدیگه عبور کنیم و سقوط فیزیکش رو هرچه به اصطلاح سریع الوصول تر بکنیم. در ظرف این هفته‌ای که از جلسه گفتگو قبلیمون میگذره، در فضای مجازی گفتگوهای متعددی بود، بحث‌های جالبی شد. بعضن یکی دو تاش رو من برای شما اینجا مطرح میکنم. در مثلا یکی از همین جلسات در مورد قشر خاکستری در داخل ممیزین بخوام بذاریمش صحبت شد و یکی از هموطنان گفتش که براندازی طولانیه، اونم که بله میتونه طولانی باشه ولی میتونه کوتاه هم باشه. جوابی که من دادم این بود، بله طولانی هست، یک روزم به آخر روز برسه طولانیه. توجه داشته باشیم که در کشورهای مختلف این جورای دیگه‌ای بوده. در سودان 4 ماه، الجزایر 2 ماه، مصر 18 روز، تونس 10 روز، رومانی 8 روز بود که چاوشسکو در 25 دسامبر 1989 در همون میدونی که از اون تجمعات قدرت فرموده جمع شده بودن، هوش کردن و سوت زدن و عرض شود که با هلیکوپتر فرار کرد و دستگیرش کردن و خیلی سریع محاکمه شد در دادگاه صحرایی، خودش و زنش اعدام شدن. خب انقلاب ایران حدود 13 ماه، بیش از 1 سال طول کشید، فراز و نشیب‌هایی هم داشته. پس اینه که براندازی طولانی هست، بله طولانی هست، و آیا باید بپذیریم که این یک جبره؟ آیا دوست داریم که طولانی باشه؟ 2 تا سوال، آیا جبره؟ 1. شماره 2، آیا دوست داریم طولانی باشه یا مایلیم که کوتاه‌تر باشه، زودتر براندازی صورت بگیره، سقوط فیزیکی صورت بگیره؟ در مورد این که جبره، که الان این مثالایی که برای شما زدم نشون میده که نه، جبری نیست، میتونه کوتاه‌تر باشه. در اینه که آیا ما مایل هستیم که طولانی بشه براندازی یا کوتاه بشه، اونم فکر نمی‌کنم دیگه کسی شک داشته باشه. هر کسی که به اصطلاح از نزدیک ببینه، حتی اون کسانی که نفع میبرن از حضور این رژیم، دیگه رسیده به جایی که همه دارن نگران میشن که دیگه یک آتشی در بگیره که از هیچ کدومشون هیچ اثری باقی نمونه، نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان، به اونجا برسه داستان. خب برای پس جبر نیست، طولانی شده 5 ماه و نیمه، چه کار باید بکنیم که هرچه سریعتر به سقوط فیزیکی برسیم؟ این سوالی هستش که در فرصت امروز، اگر که فرصتی بشه، به صورت گفتاری و اگر نه به صورت نوشتاری در خدمت شما عزیزان خواهم گذاشت. بخشید گفتش که همون هموطن عزیز فرمودم که اکثر آدم ها نمیخوان وارد گود بشن. اگر اینجا رو توجه کنید، اگر فکر عاقلانه ای داشته باشیم نباید چنین انتظاری داشته باشیم. لازم نیست همه بیان و هزینه بدن. این رو یه شخصی، یک خانومی که تحصیلاتی هم داشت، این رو گفت که بسیار خطرناکه از دید من. اینه که اکثر آدم ها نمیخوان وارد گود بشن. چرا نمیخوان؟ آیا بغیر از ترس، بغیر از استرابه؟ اون کسی که این حرفو میزنه به اصطلاح از الفبای روانشناسی و روانپزشکی هم بخواد در مورد ارزم به خدمت شما وجدان احساسی، روانی، روحی، عاطفی در موردش فکر بکنه، همطور که برای شما گفتم یک انفعالی وجود داره که اکثر آدم ها رو میبینیم که یک حالت شک و تردید دارن واسه وارد گود شدن، ولی هرچی که میگذره این شک و تردید کمتر میشه. ولی این جمله بعدی خطرناکه: اگر فکر عاقلانه‌ای داشته باشیم نباید چنین انتظاری داشته باشیم که اکثر مردم بیان توی وارد گود بشن به گفته ایشون، و لازم نیست همه بیان هزینه بدن. خب حالا با این استدلالی که ایشون فرمودن، در کشورهایی که بنا به تحقیقات و آمارهای بین المللی مثلا کشورهای اروپای شمالی که همیشه طی چندین سال گذشته جز خوشحالترین ها، امیدوارترین ها، خوشوقت‌ترین ها، خوشبخت‌ترین های ملت ها هستن، اونها مخرج مشترکشون این هستش که هرچه بیشتر وارد گود میشوند. یعنی پس بگیم اونا همه فکر عاقلانه ندارن، بسیار سفیهانه اینجور خوشوقت و خوشبخت و امیدوار و خوشحال شدن. آخه این که نشد حرف، که عاقلانه این ضد عاقلانه است. باید انتظار داشته باشیم مگر که بپذیریم خشونت رو، و خودمون هم دانسته یا ندانسته، خواسته یا ناخواسته، به این ترتیب با این استدلال وارد چرخه خشونت بشیم، هم خودمون رو تخریب بکنیم، روحیه خودمون رو تخریب بکنیم و روحیه هر کسی رو که دم پرمون میرسه. هرچه تعداد بیشتری از ما مردم وارد گود بشیم، یعنی وارد گود چی؟ وارد گود ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر برای خودمون. کاملا خودخواهانه باید اون حرف رو بزنه اون شخص. زمان رسیدن به براندازی کوتاه‌تر میشه، و وقتی که مردم میبینن که هرچه تعداد بیشتری از هموطنانشون توی خیابانهای حقیقی و مجازی در داخل ایران، در خارج از ایران هستن، تشویق میشن که وارد گود بشن بیشتر. هرچه تعداد بیشتر بشه، خشونت زداتر میشه جنبش. این یه چیز بسیار عجیب و غریب و عرضم به خدمت شما غیر قابل فهمی نیست، و از هزینه گفتنیشون در این صورت هزینه هم کمتر میشه. هزینه را من زیاد دوست ندارم اینو به عنوان اینه که مثلا یه صورت حساب بنویسیم که من اینقدر هزینه دادم، اون اینقدر داده. این اصلا کار درستی نیست. مگه یه پدر و مادری که یه بچه ای رو به دنیا میارن، شب بیخوابی میکشن، مگه هزینه میدن بابتش؟ هزینه حساب میکنن اینه که بچه رو تغذیه کنن، به رشدش کمک بکنن، با هم دیگه همکاری بکنن؟ این که هزینه نیست، این عشق، این محبته. آزادسازی وطن و هموطن هم تلاش کردن در اون جهت هم هزینه نیست. هزینه یه بار منفی ممکنه داشته باشه. این عشق، فعالیت های عاشقانه است که باید افتخار بکنه هر کسی که هرچه بیشتر اون کار رو انجام بده، در خشونت زدایی، در فعالیت های حقوقی. هموطن دیگه ای گفتش که نسل جوان قربانی قشر خاکستریه. در پاسخ عرض کردم که در این ماجرا قربانی دادن و هزینه پرداختن، وقتی که بخوایم اینجوری بهش نگاه کنیم که گفتم که من چقدر اشکال دارم با این واژگان، اول قربانی همون قشر خاکستریه، ولی منتها و متاسفانه باید گفت که این قربانی دادن و این هزینه دادن قشر خاکستری منفعل، یک نوع هزینه دادن و قربانی شدن مزمن، آرام آرام، خزنده و بی سر و صداست. گوش تا گوش خبردار نمیشه. اون که فعال، اونی که تو خیابونهای مجازی و حقیقی داره واقعا این شعف و شور و شوق فعالیت واسه آزادی و استقلال وطن و هموطنش رو به خودش ارزانی داشته، اونو یه چیزی بشه، همه به خاطر اینه که شناخته میشه کم کم اون شخص که داره فعالیت میکنه، لااقل در اون محله خودش، لااقل در همون جایی که به اصطلاح به قول اینا هزینه میده، اون وقت میان پشتش مردم. میان همطور که دیدیم کسانی رو که اومدن به حجاب اجباری مثلا اعتراض کردن، هموطنهای اون دوروبر رو دیگه نمیترسن، میان آزادش میکنن. دستگیرشون میخوان بکنن، میان آزادشون میکنن. ولی اون قشر خاکستری که در انزوا در کنج خونه خودش از ترس خزیده، یک به قول خودشون هزینه های غیر ملموس میده و این کاملا تأسف بار هستش. درسته که در این زمان بیشترین قربانی هایی که آشکار هستن از نسل جوان هستن. چیزایی که اخیراً دیدیم، مسمومیت های غذاهای مدرسه ها، دانشگاه ها، حملات شیمیایی حالا به مدارس دخترانه به عنوان روش های جنگ روانی هستش اینا، البته برای منفعل تر کردن قشر خاکستری و جوانای کینه توزی به نظر میاد هست، یه انتقام گیری به نظر میاد هست که از جوانا به خصوص دخترها و سایر مردم، پدر مادرشون، خواهر برادرشون انتقام بگیرن به خاطر این جنبش خودجوشی که میره بشه به 6 ماه و سعی بکنن که اون دقیقه هم خاموش کنن. حالا یه سوالهایی هم باید کرد، پرسیدنیه که چرا به مدارس پسرانه یا حمله نشده یا بسیار خفیفتر و کمتر حمله شده؟ چرا به حوزه های علمیه بانوان حمله نشده؟ اونجا هم دختر بچه ها تو مدرسه ها مدارس به اصطلاح دینی هستن دیگه. چرا برای یک مدت طولانی بعد از اینه که اینا سکوت کردن، ضد اطلاعات، سوء اطلاعات پخش کردن توی جامعه، هزار جور ضد و نقیض گفتن، حالا احساس کردن که نه، باید دیگه نمیشه از این بیشتر هیچی نگفت، نمیشه بگیم وجود نداره چنین چیزی، همیان مردم بیشتر تو خیابونا. حالا چرا این دستگاه عریض و طویل اطلاعاتی امنیتی پلیسی سرکوب و خفقانی که وجود داره، چرا بعد از گذشت این مدت طولانی هنوز آمران و آمنان شناسایی نشدن و اگر که شدن چرا به مردم معرفی نمیشن خودشون و همدستشون؟ آیا دستگاه اطلاعاتی امنیتی هم مثل بقیه جاهای رژیم بیکفایت، بیلیاقت، بیتدبیر، فاسد، راندخار هستش که هست و واقعا نمیدونه مثل بقیه رژیم دست راست نمیدونه دست چپ داره چه کاری میکنه؟ آیا واقعا دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی میدونن و به مردم نمیگن؟ و یا اینه که خود دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی هستن که آمر و عامل این جنایت‌ها هستن؟ فکر میکنن اینا مخفی میمونه از دید مردم؟ آیا نترسیدن از سرنوشت شوم مثلا آقای سعید امامی یا بقیه کسانی که از اون سربازان گمنام هم هستن دیگه؟ حالا اون تو چشم بود، سربازان گمنامی که کامیونیشون کردن، بعضیشون مثل شاهد سی که در دادگاه میکنوس اومد اون شهادت‌های دست اول رو داد، بهش خبر دادن که میخوان کامیونیش کنن، میخوان بکشنش. خب این کسانی که آمر و عامل این عرضم به خدمت شما جنایت ها هستن، هیچ فکر نمیکنن که نوبت اونام باید برسه به عنوان یک مهره سوخته اینا سرشون رو بذارن سر باغچه قربانی مقام معظم رهبری بکنن این ذوب شدگان رو؟ چرا؟ خیلی واضح چرا. چرا نداره، چراش خیلی هزار بار، چند هزار بار بگه. حفظ نظام اوجب واجبات است، نه حفظ آبروی سرباز گمنام امام زمان، نه حفظ آبروی جان و سلامتی سایبری ها و خانوادشون. اون که اصلا ارزشی نداره واسه این آقای رژیم، آقای خامنه‌ای و شرکا. ولی ترس ریخته، نه اینکه ریخته و از بین رفته، ریخته از جای دیگه بلند شده، برخواسته. اونجا کجاست؟ قلب و جون آقای خامنه‌ای و شرکا و تمام اعوان و انصار و عرضم به خدمت شما قاتلان و جنایتکاران آتش به اختیارش. اونا هستن که میترسن دیگه، مردم نمیترسن، هر کدومشون هم از دستشون در میره، وحشیه دیگه. این توحش رو با اون توجیهاتی هم که قبل از اینه که بریزنشون تو خیابونا براشون میکنن که وحشی ترشون بکنن، اون فیلمش گرفته میشه. مثلا همین اون هموطن عزیزی، اون بانوی عزیزی که به اعتراض اومده بود بیرون و که چرا حمله شیمیایی کردین به مدرسه دختر من، که چطور روش و گریبانش رو گرفته بود و میکشید، موش رو میکشید، فیلمش رو گرفتن، در تمام دنیا منتشر شد. خب این ترس داره واسه اون، خودش میدونه که در اقلیت هستن. خودشون گفتن به کسانی که میرن اون تو، میگن ما میدونیم که این روش ها روش های درستی نیست، ولی الان مجبوریم که انجام بدیم. مجبوری هموطن عزیز من که الان صدای منو میشنوی در دستگاه اطلاعاتی امنیتی که هستی، مجبوری برای چی؟ مجبوری برای حفظ نظام که اوجب واجبات هست. چی مونده از این نظام؟ این چه نظامی رو داری حفظ میکنی؟ نظام سرکوب، نظام فساد، نظام جنایت، نظام تجاوز، نظامی که تیر میزنه به مغز کودک 2 ساله در آغوش گرم پدرش، آغوشی که باید ظاهراً امن باشه، این نظام رو میخوای حفظ بکنی؟ میتونی شب سرتو بذاری رو متکا راحت بخوابی؟ میتونی تو چش بچه‌تو راحت نگاه بکنی؟ توجیه بکنی؟ امیدوارم که زودتر بتونی بکنی. برای اینه که اگر که نتونی این کار رو بکنی، هرچه زودتر به زور جلو چشمت میارن. درست همون حالتی که مثلا شکنجه‌گرایی که توی ساواک بودن، مثل اون آقای تهرانی و این حرفا، که چطور دیدیم که اشک میریخ به پهنای صورتش از سابقه‌ای که داشت، از کارهایی که کرده بود. خب بعدم در یه جلسه دیگه راجع به قدرت، قدرت خوب، قدرت بد، قدرت سخت، قدرت نرم، قدرت هوشمند صحبت کردم. هیچ با خودتون رو درواسی نداشته باشید. اون کسانی که این واژگان رو به کار میبرن واسه توجیه باور خود به اصالت قدرت. قدرت خوب و بد نداریم، نرم و سخت و هوشمند و بیهوش و احمق نداریم. همه قدرت ها، همه سلطه‌گران، اصلا دستگاه سلطه سالاری خوبی و بدی نداره. یادمون رفته، نمیخواد بریم به زمان هیتلر و عرشبت که استالین و ماو و این حرفا. همینجا تو تاریخ معاصر خود و کشور خودمون یادمون رفته که اون افراد و تشکیلات و احزابی که به قدرت خوب یا دیکتاتوری صالح یا استبداد خوب و لازم می اندیشندن و اون رو اصل می دونستن و همچنین ملتی که دنبال روی کردن از اونها، میگم در تاریخ معاصر در کشور خودمون راه دور اصلا لازم نیست بریم. دیدیم ندیدیم سرنوشت اونها که به قدرت خوب باور داشتن به کجا رسید؟ در کشور خودمون داستان رضا و محمد رضای پهلوی، آقای بهشتی و رفسنجانی و خامنه ای و خمینی و اینا عبرت آموز اینا همه و ملتی که ما باشیم و به اندازه کافی اون حداقل لازمی از ما ملت که بایستی که از انفعال می اومدیم بیرون و اعتراض می کردیم به این تجاوزها به حقوق رو برنخواستیم به اندازه کافی، اون حداقل لازم فراهم نشد و اون انفعال در قشر خاکستری به قول اینها برای بعضی ها با توجیه اینی که نه حالا فعلا به یه مقدار سرکوب احتیاج داریم، حالا اینا رو ببریم بالای این مدرسه دیگه، بابا نصیریه دیگه، اینی که باید کش دیگه، به قول خمینی میگفتش که وقتی که هویتش محرز شد باید بکشیش. خب یه عده مخالفت کردن، یه عده مخالفت کردن و اونها متاسفانه یک حد اقلی بودن، ولی یه حد اقل نالازمی بودن که جلوی این به اصطلاح وجدان مخدوش شده همگانی عمومی نتونستن بیستن و اون شد سرنوشت ما که شده. خب حالا یه چند کلمه ای هم به اینه که چه کار میتونیم بکنیم بخوایم صحبت بکنیم. حالا من این نقل قولی کردم در این چند دقیقه که خدمتتون بودم در مورد عرضم به خدمت شما چیزهایی که شنیدم در ظرف هفته گذشته، ولی اینه که چه میتوان کرد. یکی اینه که اول به خودمون و بقیه یادآوری بکنیم که هر جنبشی فراز و نشیب داره. لازم نیست بشینیم تو سرکله خودمون و دیگران بزنیم با سرکوب و تخریب، سرکوفت و تخریب، که نه تموم شد و دیگه مردم رفتن تو خونه شون و اینا. نه، این خواست قدرت هاست که اینجور چیزا رو در ذهن ما فرو بکنن که روحیه یأس و انفعال رو تزریق بکنن. باید بسیار بسیار مراقب باشیم. شما حتی بر فرض محال اگر که همین امروز، همین فردا تمام آدما برگردن سر کار زندگی خودشون، برگردن به 7 ماه پیش، انگار نه انگار که به اصطلاح چنین اتفاقی در 25 شهریور 1401 اتفاق افتاده. آیا اصلا میشه فراموش کرد در حافظه تاریخی این ملت این اتفاقات که ظرف این 5 ماه و نیم افتاده؟ آیا اثری که داشته بر وجدان همگانی اصلا میشه اون رو فراموش کرد؟ چنین چیزی نیست. اون رو باید بها بدیم بهش، قدر بهش بدونیم و تلاشمون رو، تلاشهامون رو برای براندازی رژیم و گذار از کلیت ساختار ولایت فقیه، ولایت مطلقه، چه فقیه باشه چه غیر فقیه، اون رو تلاشهامون رو برهم بیافزاییم. این رژیم قابل اصلاح نیست. اون مصر هم که به شما گفتم ظرف 18 روز رفت به خاطر اینی که موندن تو اون میدون تحریر و گفتن ارحل، ارحل، باید بره این رژیم، به هیچ وجه اصلاحش نمیپذیره، موندن تو خیابون. الان شنیدم و دیدم که بسیاری از هموطنها همین رو دارن توصیه میکنن که از خیابونها نمیریم تا سقوط رژیم. الان فراخوانهایی که داده شده برای روزهایی که در حول و حوش چهارشنبه سوری هست در پایان امسال، اینها همه میتونه دست به دست هم دیگه بده. اینها اعتراضات و تظاهراتی که دور زندان ها، نزدیک زندان های سیاسی هست یا به طور کلی زندان ها هست، و اون اعتراضات و عرضم به خدمت شما کنش هایی که در داخل زندان ها داره انجام میشه، اینا میتونه به هم پیوسته بشه. اون وقت آنچه که در سال 57 با گشوده شدن درهای زندان اروین دیدیم رو به این ترتیب میتونیم مدیریت بکنیم که هرچه زودتر فراهم بشه برامون. پس بایستی که تلاش بکنیم برای حضور هرچه بیشتر و گسترده تر در خیابانهای حقیقی و مجازی در هرچه بیشتر از شهرهای ایران، شهرهای منطقه و شهرهای دنیا، و درامیختن با افکار عمومی داخل ایران در منطقه و در دنیا، اونطوری که تا به حال مدیریت بسیار عالی و والایی انجام شده. کارهایی که انجام میشه اگر که بخوایم به هدف مردم سالاری برسیم، باید حول محور و کانون مشترک حقوق باشه و در این نتیجه هست که خشونت زدا میشه برای هدف چی؟ هدف استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری. یه یادآوری بسیار بسیار ضروری هستش که وسیله ها و روش ها که اتخاذ میشه امروز باید خانایی داشته باشه با اون هدف. پس اگر که وسیله و هدف خشن، قدرت سالار، حل کردن این مسئله از طریق قدرت داخلی مثل مثلا اصلاح طلبی، حل کردن این مسئله از طریق قدرت خارجی یا با مراجعه به قدرت خارجی مثل همین رانت رسانه‌ای که بعضیا ازش برخوردار هستن، که دیدیم که چجور باعث شده که سکته ایجاد بشه در جوش و خروشی که در جنبش بود. هر مراجعه ای به قدرت، هر کنش غیر حقوقی غیر ممکنه که ما رو از اون هدف مردم سالاری، رسیدن به دموکراسی، غیر ممکنه ما رو دور نکنه، بلکه به عکس اون میرسونه. اگر که با خشونت این رژیم رو بندازیم، لاجرم یک دوران موقتی خشن خواهیم داشت و لاجرم یک جایگزین خشن رو جای این خواهیم گذاشت، متجاوز به حقوق رو جای این خواهیم گذاشت. و چه حیف که خودمون رو یه روزی ببینیم که با دست خودمون در این کار نقش داشتیم. اونایی که متاسفانه هنوز این کلیشه خطرناک رو متوجه نشدن که باید این هدف وسیله رو توجیه میکنه، هدف روش رو توجیه میکنه، رو باید کنار انداخت. هدف وسیله خانا با خود، هماهنگ با خودشو نشون میده. وسیله و روشی که من امروز به کار میبرم میگه که در آینده چه به خودم میگه، واضح و روشن، و به بقیه میگه واضح و روشن که با این وسیله که اتخاذ کردم به چه هدفی فقط میتونم برسم. جنبش رو بایستی که هرچه فراگیرتر بکنیم. هر کسی باید این وظیفه شهروندی انسان قرن 21 به خودش بالاخره بفهمه و یادآوری کنه، گوشزد بکنه که هر کدوم از ما باید یه کاری بکنیم، حتی اگر که اون کار در ظاهر بسیار کوچیک بیاد، باید یه کاری بکنیم در جهت حقوقی، در جهت حقوق مداری، مردم سالاری. یه کاری باید بکنیم هر چقدر در ظاهر به نظر کوچیک بیاد. اصلا هر کسی میتونه از خودش یک انتظاراتی رو برای خودش در صبحی که بیدار میشه درست بکنه، لیست بکنه، فهرست بکنه. شبم که موقع استراحت و خواب میشه بیلان کارش رو بررسی بکنه. خیلی کار بدیه این کار. در مورد کارهای دیگه نمی کنیم، در مورد اینکه مثلا چه جور غذایی بپزیم، با چه وسیله‌ای به محل کارمون بریم، چه جور مهندسی بکنیم، چه جوری استاد دانشگاه دانشجو باشیم، این بیلان رو در بر خودمون مرور نمی‌کنیم شب که فردا بتونیم بهترش بکنیم. چرا برای تدبیر امور جمعی نباید این فکر رو بکنیم و این کارو بکنیم؟ و اگر می‌خوایم به اون هدف برسیم باید این کارو، این باید، نه این که من دارم حکم میکنم به کسی، مثل اینه که بگم باید برای اینه که زنده بمونی نفس بکشی. حکم نکردم که یه واقعیتی رو اذعان کردم، یه واقعیتی رو تکرار کردم. خیلی ساده است. نمیان از کره مریخ بر ما مردم سالاری و دموکراسی بیارن، خودمون باید بکنیم. کره مریخ که هیچی، جلوتر قدرت داخلی نمیاد بر ما این کار رو بکنه که بخوایم حالا باز دوباره بریم اصلاحش بکنیم. از طریق اونا بشه تعامل بکنیم، گفتگو بکنیم با رژیم؟ نه، از قدرت خارجی، تلویزیون بخوایم، رسانه بخوایم، خودمون رو بی‌عرضه میدونیم، مردممون رو بی‌عرضه و ناتوان میدونیم. اگر میدونیم نمیتونیم بسازیم آینده رو، نمیتونیم دوران موقت رو خشونت زدا نکنیم، نمیتونیم فردا اون دولت غیر موقت رو یک دولت مردم سالار بسازیم. برای اینکه عادت کردیم یه وقت به قدرت مراجعه کنیم، عادت کردیم که روی به قدرت داشته باشیم و لاجرم پشت به ملت داشته باشیم. یه جا خودمون رو میبینیم که خودمون هم شدیم جزو عناصر تخریب و شکنجه و زندان و اعدام. و دقیقا همین اتفاق افتاد در انقلاب 57. اون حداقل لازمی که برای هدف استقلال و آزادی روش‌های نامستقل و ضد آزادی رو اتخاذ کردن، متاسفانه تعدادشون بیشتر بود تا اونایی که میگفتن نه، هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه و باید الان از روش‌های مردم سالارانه استفاده کرد برای رسیدن به مردم سالاری، استقلال، آزادی. هرچه این جنبش فراگیرتر بشه، ترس بیشتری از دل مردم میریزه به دل خامنه‌ای و شرکا و تعداد بیشتری از شرکای اون و قوای سرکوب. پس هرچه که فراگیرتر بکنیم، هرچه تعداد بیشتری از مردم رو در داخل و خارج، خیابان‌های حقیقی و مجازی بتونیم فعال بکنیم، این ترس که از دل مردم رخت بربسته و بیشتر هم داره میبنده و به دل خامنه‌ای و شرکا و قوای سرکوبش رسیده، این هی بیشتر و بیشتر میشه در این به اصطلاح جا عوض کردن. خب این کار رو به صورت فردی میشه کرد؟ بله. ولی به صورت جمعی بخوایم بکنیم بهتر نیست؟ خب چرا؟ کردیم تا حالا بسیار. الان بازتابش مثلا در این هسته هایی که به اصطلاح در رسانه های مجازی، در رسانه های در شبکه بندی های مجازی مثل اینستاگرام و فیسبوک و توییتر و عرشبت که واتساپ و اینجور چیزها دیده میشن، به شکلهای غیرم هست. اینا یک آتشیه زیر خاکستر که خاکسترش هم 50 متر نیست، یه قشر خاکستر خیلی کمی، این رو قشر خاکستری که میگن که پوشونده، متاسفانه اون آتش رو پوشونده. ولی اینطور نیستش که اون آتش نیست، آتش فشان هست. آتش فشان ریخت بیرون سر قتل یکی از دخترای ما، فرزندان ما، هنوزم هست، پرخروش و پرجوششتر شده. خب حالا هسته‌ای اگه بخوایم با هم دیگه کار کنیم یعنی چی؟ یعنی دو نفر، ده نفر، شیش نفر، چهار نفر، ده نفر با هم دیگه که هم سنیم، هم سلیقه‌ایم، هم کاریم، هم محله هستیم، هم دانشگاهی هستیم، در فضای حقیقی، در فضای مجازی، در اقصانقاط دنیا، ببینیم که سلیقه هامون و توانایی هامون رو چجوری میتونیم بذاریم رو هم دیگه و کار کنیم، یه کاری بکنیم بستگی به سلیقه‌مون. بحث خوبی داشتیم در خدمت شما عزیزان در مورد مدیریت مردمی رسانه صدا و سیمای این آقای خامنه‌ای در دوران گذار، که از دید من از مدت‌ها پیش شروع شده این دوران گذار، و در رسیدن به سقوط فیزیکی در دوران موقت بعد از سقوط فیزیکی و بعد از اون رسیدن به دولت غیر موقت. بحث کردیم که چجوری میشه به صورت شوراهای مردمی صدا و سیما رو مدیریت کرد که اهمیت بسیار زیادی داره بعد از سقوط فیزیکی این رژیم. خب با همون روش ها در محله ها، در روستاها، در دهات، در شهرهای کوچیک، متوسط، بزرگ، در شهرستان ها این هسته ها به صورت کار شورایی و حقوقی با همدیگه کار میکنن. این افراد این هسته ها که با همدیگه باید اعتماد کامل داشته باشن، همپوشانی میتونن داشته باشن در هسته های متعدد و به این ترتیب این هسته ها رو به همدیگه وصل بکنن و کار شورایی رو از یه هسته ببرن به هسته دیگه و به هسته های دیگه و به هسته های دیگه، از ده و روستا و محله ببرنش به شهر و شهرستان و استان، و بعد آماده میشه این همکاری های شورایی مردمی، مردم سالارانه، حقوق مدارانه، خشونت زدا، برای تشکیل کنگره، مجلس موقت، شورای ملی موقت، بسته به اینکه این همین فردا این رژیم بره یا مدتی بیشتری طول بکشه، میشه راجع به همه این امکانات فکر کرد. ولی از الان باید آماده باشیم، نمیشه صبر بکنیم تا اون موقع. هرچه زودتر هر کسی، بابا هر کسی، نگفتم اونی که دکترای حقوق سیاسی داره، هر کسی، فرق کشورهایی مثل کشور ما که جزو بدبختترین، غمناکترین، ناامیدترین، ترسو و مضطربترین کشورها بر اساس آمارهای بین‌المللی هستند، فرق ماها با کشورهایی که جزو خوشبختترین، خوشوقت‌ترین، امیدوارترین، شاد و شادابترین مردم هستند، اینطور نیستش که ژن اونها مثلا یه جوری دیگه است، ما یه آدمای دیگه هستیم، ما همون فیزیولوژی رو داریم، ما میتونیم این کارو بکنیم. اونا کاری که میکنن اینه که همینی که الان عرض کردم، وظیفه شهروندی خودشون رو اجرا میکنن. حالا اونا در شرایط زیر سلطه نیستن، ما هستیم، واقعیت رو باید گفت، ولی نمیتونیم بگیم خب هستیم دیگه، خب پس بریم بمیریم رو به قبله بخوابیم. این که نشد که، الان غیر از این نمی کنن اون قشر خاکستری، رو به قبله خوابیدن که کی بچهشون مغزش متلاشی میشه تو بخش تو بغل خودشون. آخه این شد کار که کی بچه هاشون مسموم میشن تو مدرسه؟ این شد آخه، اینو میشه قبول کرد؟ پذیرفته نیست از ما. خب پس نه فقط وکیل و وزیر و دکترای علوم سیاسی و حقوق و فلان، نه نه اصلا نه، مردم عادی، جامعه مدنی بایستی که مجاب بشه، متقاعد باشه که در ساختن سرنوشت خودش بایستی که یه کاری انجام بده. اینم منتظر نباشید که من و امثال من به شما بگید که به چپ چپ، به راست راست، این کارو بکن، اون کارو بکن. خودجوش، مگه من گفتم که شما بیاید تو خیابون همون روز 25 شهریور؟ یا مگه اون آقایی که رانت رسانه‌ای داره میخوره تا خرخرش، مگه اون گفت؟ مگه حزب گفت؟ مگه یه قدرت خارجی گفت؟ مگه خودجوش نبود؟ مگه خودجوش نبوده؟ مگه خودجوش مدیریت نشده به این خوبی تا همین الان؟ خب میشه کرد. هر کدوممون یه سلیقه‌هایی داریم، یه توانایی‌هایی داریم، یه تخصص‌هایی داریم کم کمش اینه که بابا 2 تا 5 تا 10 تا ایمیل که میتونیم به هم دیگه بزنیم، خبر رسانی کنیم برای اینکه یه جا جمع شیم، یه کاری بکنیم، یه تظاهراتی انجام بدیم، بمونیم تو خیابون، خیابون حقیقی، خیابون مجازی، چهارشنبه سوریه، هفتم ارزم به خدمت شما امیرعلیه، چهلومشه، چهلوم اون یکیه، میتونیم، توانا هستیم، ما ملت رشیدی هستیم. تنها دلیلی که قشر خاکستری اینقدر به این مقدار هست که هست، قشر منفعل به این مقدار هست که هست، در درجه اول اون انفعال به علت مخدوش شدن وجدان روانی، احساسی، عصبی، عاطفی هست که در جنگ روانی شکست خوردن. اون مثالی که برای شما در اول عرایزم زدم، اون شخصی که الان خودش رو آزاد کرده از ترس، از ترس زندان خود ساخته، اومده بیرون و علارغم اینه که چندین سال در کنج خونه خودش در انفعال قایم شده بود، اومده بیرون جلوی وزارت به اصطلاح آموزش پرورش، نمیترسه، اومده بیرون تظاهرات میکنه. هرچه تعداد بیشتری از ما در این دفاع از خودمون در جنگ روانی شرکت بکنیم، اون حداقل لازم هرچه سریعتر اتفاق میفته، اون حداقل از حداقلی تعدادش، کمیتش، کیفیتش میره بالاتر و هرچه این بیشتر بشه، سقوط فیزیکی رژیم نزدیکتر، سریعتر انجام میشه. سقوط فیزیکی رژیم خشونت زداتر انجام میشه. با خودمون رو درواسی نداشته باشیم. اگر که اینا موندن، به علت یکی از دلایل بسیار مهمش انفعال خود ما مردم بوده. من، شما، ما کم کار کردیم یا کار نکردیم، پذیرفتیم سلطه‌گری رو، سلطه‌گر رو پذیرفتیم، نپذیریم. حیات ملی ما در لبه پرتگاه سقوطه. امیدوارم که به کمک همدیگه از این انفعال بیایم بیرون. امیدوارم که این شور و شوق ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر رو به خودمون روا بداریم و امیدوار هستم که جشن پیروزی رو هرچه زودتر در کنار هم در وطن خودمون بگیریم. از شما عزیزانی که منو در اینستاگرام، در یوتیوب و در کانال تلگرام همکاری کردید بسیار متشکر هستم و از شما عزیزانی که اگر که این عرایض من رو مفید دونستید، حتی قسمتیش رو در انتشار اون منو و بقیه هموطناتون رو یاری میرسونید، بسیار از شما متشکر هستم. وقت شما خوش.